میتونستم نگاه کنم، اسم
اسم
کاربری
خودتون بود؟
خودم بود
آها.
و کلا جوری صحبت میکنن که قانع نمیشدی از
درسته،
همه
یعنی
لحاظ، قانع نمیشدی.
مدارکی که به شما نشون میدادن با اسم خودتون توی اون مدارک زده شده بود. خب
بله.
آقای دکتر کیانی، اگر کسی حالا این مشکل براش پیش بیاد باید از چه مرجعی شکایت کنه؟
ببینید، خب قاعدتا این موضوع تحت عنوان کلاهبرداری است. این
کیسری میشه.
بله بله، این کلاهبرداری است. به همین خاطر من سوال کردم که آیا مدارکی را ارائه دادن یا ارائه ندادن. اگر مدارکی را ارائه نداده بودند و به صرف همون مکالمات بود، حتی کلاهبرداری هم نبود، ولی خب به هر حال یک اقداماتی رو انجام دادن که قانعشون کردن که این کار انجام بشه. از لحاظ قانونی، چون به هر حال توصیه ما هم این هست تو این مواد حتما باید وکیل بگیرن، چون به هر حال در تخصص خودشون نیست، کار خوبی کردن که وکیل دادگستری گرفتن.
بله.
از لحاظ قانونی همین مسیری که دارن میرن، دادسرای عمومی انقلاب اون ناحیه مربوطه‌شون که جرم اتفاق افتاده شکایت کیفری میکنن تحت عنوان کلاهبرداری و به هر حال اونجا رسیدگی میشه، ادله مورد تحقیق واقع میشه، نگاه میکنن ببینن که به هر حال نحوش بشه شکلی. ولی با توجه به توصیه‌ای که من شنیدم و مطالبی که دولت شاهی دوستان هم اعلام کردن، واقعا تو این زمینه باید تخصص رو نگاه کنن. کار بسیار کار خطرناکی است. اما پیشنهاد من به شنونده بزرگواری این است که اینجا از لحاظ قانونی همین مسیری که رفتن مسیر درستی است
به نتیجه
و ما هم تایید
معمولا
میکنیم و قطعا هم به نتیجه میرسن
انشالله.
با توجه به توضیحاتی که دادن شما که هنوز که دستگیر نشده متهم، نه؟
نه هیچ کس
اصلا شناسایی شدن؟
ببینین، فقط چون من مستقیم واسه شخصی واریز میکردم، فعلا ایشون باید بیاد که کیف پولش رو تحویل بده، از روی ولت ها مثلا آدرس های ولت ها مثلا متوجه بشن برای چی واریز شده.
اگر در خارج از کشور باشن چی آقای دکتر؟
ببینید به هر حال خیلی کارشون سخته. بله، و خیلی هم به هر حال ناگوار این سوژاتی که داریم بشنویم.
خانم ابراهیم نژاد، سوالی ندارین از آقای دکتر کیانی؟ اگر سوالی ندارین با شما خداحافظی کنیم.
به نظرشون امکان داره که به جایی برسه؟
ببینید، از لحاظ قانونی شما قطعا به نتیجه میرسید، اما خیلی مهم این است که این متهم دستگیر بشه، یافت بشه، شناسایی بشه. این یعنی
که اگر خارج از کشور باشه،
آره، یعنی شناسایی و دستگیریش خیلی مهمه. ولی از لحاظ قانونی بله، به نتیجه
پلیس اینترپل در ارتباط هست،
یعنی اصلا نمیدونن. به علاوه شناساییش خیلی مهمه، این چه شخصی است دستگیر بشه، اینا هر کدومش یه مقوله جداگونه ای داره.
درسته، بسیار پیچیده است. خیلی ممنونم خانم ابراهیم نژاد، امیدوارم که پروندهتون به نتیجه برسه و حالا دیگه به هر حال شنونده هایی هم که صدای شما رو دارن میشنون برای تصمیمات آینده شون اینا رو در نظر بگیرن. شما کلا چقدر هزینه کردین برای اینکه این پرونده رو پیش ببرین و از زمانی که شروع کردین؟
از زمانی که شروع کردم که فعلا حدود مثلا 10 تومن 20 تومن هزینه کردم. آقای مقدم خیلی وامون را اومدن، چون وضعیتم واقعا الان هر چی داشتم دادم دیگه هیچی نداشتم. حالا فعلا آقای مقدم خیلی با ما راه اومدن که پرونده رو جلو ببرن.
درست. خب امیدوارم که به نتیجه برسید. خانم ابراهیم نژاد، روز خوبی داشته باشید، با شما خداحافظی می‌کنم.
زنده باشین. ممنونم.
خدا نگهدارتون. خداحافظتون. آقای دکتر کیانی، معاملات رمز ارزی مشمول مالیات میشن؟
بله، ببین به هر حال اگر از لحاظ قانونی اعلام بشن، بله امکانش هست.
درسته. و اینکه قراردادهای رمز ارزی از نظر قانون ایران معتبر هستن یا خیر؟
ببین عرض کردم خدمتتون، ما چون در قوانین خودمون الان جایگاهی وجود نداره که اگر ببینیم که به چه شکلی باید عمل بکنن، چون جایگاه قانونی ندارد.
درست.
و حاله ای از ابهام وجود داره، به هر حال اون شرایط خاص خودش هست.
درست. بسیار عالی. شما عزیزان شنونده برنامه قانونیار هستید از رادیو تهران.
قانونیار، قوانین چطور میتونن زندگی ما رو بهتر کنن؟ حقوق شما تنها یک کلمه نیست، یک سپر محافظه، یه نیروی پنهانی که از شما حمایت میکنه. هر کسی میتونه درگیر مشکلات حقوقی بشه، اما شما هم حق دارید که بدونید چه کارهایی باید انجام بدید، چی از شما حمایت میکنه، از کجا شروع کنید. در قانونیار با کارشناسان حقوقی همراه میشیم، راه حل پیدا میکنیم و حقوق شما رو در دنیای امروز روشن میکنیم. با تحلیل و بررسی چالش‌های حقوقی، آسیب شناسی مشکلات و پاسخ به سوالات داغ روز، قانونیار برنامه‌ای متفاوت. شنبه ها ساعت 10 صبح در رادیو تهران، برای اینکه همیشه آگاه باشید و هیچ وقت گمراه نشید، چون شما لایق بهترینید، لایق آگاهی هستید. قانونیار با شماست. قانونیار
۳۰۹۴ پل ارتباطی ما با شماست در برنامه قانونیار. اگر که در مورد رمز ارزها دچار مشکل شدین یا نیاز به کسب آگاهی دارین، میتونین با ما در ارتباط باشید و پیامک بزنید به ۳۰۹۴. آقای دکتر کیانی همراه ما هستن، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، که بناست که اطلاعات ما رو در این حوزه افزایش بدن و پاسخگوی سوالات شما و ما باشن. آقای دکتر کیانی، نحوه اقدام حقوقی برای رمز ارزها از کجا شروع میشه؟
ببینید، وقتی که ما میخوایم که اختلاف، یعنی موضوع تحت اینکه اختلاف حقوقی است بدونیم، اینجا از لحاظ قانونی وقتی که اختلاف حقوقی ما نگاهش بکنیم، باید از طریق دادگاه حقوقی با اون مستنداتی که وجود داره شخص بیاد اقدام بکنه. ممکنه برای
مستنداتش چیا هست؟
بله، همین شنونده سوال پیش بیاد که خب من میخوام مستندی که ارائه بدم به چه شکلی باید ارائه بشه. همون توضیحاتی که شنوندمون فرمودن که همین نحوه مراودات مالی که وجود داره. البته خب بعضیشون هستن که مثل خواهر بزرگوارمون که اعلام کردن از طریق خارج از کشور اقدام کردن، خب یکم کار سخت‌تر میشه.
بله.
ولی کلن از لحاظ قانون قابل مطالبه هست، جای نگرانی اینجا نداره.
چه چیزایی رو باید نگهداری کنن؟ حالا
ببینید، اینایی که مبالغی که پرداخت کردن، آنچه که وجود داره، چون اینا میدونی که خیلی هاشون میان و از طریق به صورت ریال که اینا که پرداخت که نمیشه که، اصلا از طریق مثلا یا صرافی اقدام کنن بعضیاشون، یا به خارج از کشور دارن منتقل میکنن. همه اینها قابل بعد بررسی هست، یعنی کارشناس رسمی دادگستری که بیاد، کارشناس که بیاد دقیقا همه اینها رو متوجه میشه،
کار رو به کاردون میسپارن. در مورد ارث و تقسیم ارث توضیح میفرمایید که
بله، ببینید این بله خیلی سوال پیش میاد که آیا اینها از لحاظ قانونی به چه شکلی. ببینید، ما از لحاظ قانونی این هم مثل بقیه است که میخوان ارث رو تقسیم بکنن، یعنی این نیست که افراد فکر کنن که این ممنوعیتی در ارث وجود داره. شخص آمده مالکی بوده است، الان فوت شده، خب این که متعلق به دیگران که نمیشه که.
درسته.
فقط نکتهش این هستش که اثبات کردنش هست که ثابت بشود،
یعنی
که
مداری
این
که وجود داشته
دقیقاً
باشه،
مداری که وجود داشته باشد که این متعلق به متوفا هست.
درسته.
چون این توی حساب بانکی نیست که شخص بره اونجا بگه آقا الان بانک شما وایس مراقبت از پول ما بکن، که اینها به هر حال در یک داد و ستت هایی هستن. اینها از لحاظ قانونی اگر ثابت بشود که مال متعلق به متوفا هست، این همون قانون ارثی که وجود داره، این همون تقسیم میشه و انجام میشه.
میشه رمز ارزو به عنوان مهریه یا ضمانتی قرار دادی؟
بله، چون ما مالکیتش را ممنوعیتی در نظر نگرفتیم و گفتیم که به هر حال ممنوعیتی ندارن. بله، اونجا هم هیچ گونه خدمتون آرزم که بحثی نداره و میتونیم انجامش بدیم.
یه صندوق های سرمایه گذاری هستن که در واقع یه جورایی این کارا رو انجام میدن برای افراد، اونا هم مسئولیت حقوقی دارن که
ببینید
در واقع
بله ببینید ما فعالیت هامون اینهایی که دارای مجوز هستن، یعنی دارای مجوز هستن، یه موقع هستش که شخصی که وجود داره دارای مجوزه، یه موقع هست نه مجوزی نداره. افرادی که دارای مجوز هستن و به صورت قانونی داره انجام میدن، بله مسئولیت هم دارن، باید پاسخگو در این زمینه باشن.
درسته. و اینکه اتخایی میکنم اگر کارفرما دستمزد کارگر رو به رمز ارز بده، آیا این قرارداد قانونی محسوب میشه؟
ببینید، ما در قراردادهایی که داریم میبندیم، قراردادها رو میگن شما باید به هر حال بر اساس پول رایج کشوریمون قرارداد ببندید. اگر دولت میخواد قرارداد ببنده، یعنی اگر دولت میخواد قراردادی را انجام بده، این بستن قرارداد دولتی حتما نیازمند این است که به صورت پول رایج کشوری باشه. اما اگر افراد اومدن تعیین و تکلیف بکنن با همدیگه، نه هیچ گونه منع قانونی نداره و میتونن که انجام بدن.
خب یکی از مشکلاتی که رمز ارز داره، همونطور که قبلا هم حالا توضیح دادین، اینه که در واقع یه جورایی به خارج از کشور هم برمیگرده. چه جوری میشه اینا رو پیگیری کرد؟ حالا مثلا یک در یک کشور دیگر
ببینید، ما خب به هر حال تحریم‌های ظالمانه که داریم یک محدودیت‌هایی داریم، چون به هر حال وقتی که طرفمون یک قسمت ایرانی باشه، یک طرفمون خارجی هم باشد، خب این یک موزلی،
یعنی امکان پیگیری
یه موزلی وجود داره. دومیش این هستش که الان خیلی از افراد وجود دارن، وقتی که دارن معاملاتی رو دارن انجام میدن، اون طرف رو نمیدونن کیه. ما الان پرونده های زیادی داریم که افرادی که اون طرفمون هستن، یعنی طرفمون هستن که در ایران نیستن، اینها اصلا نه قابل شناسایی هستن نه قابل دستگیری هستندشون. در بحث اینترپول و جرایم بین المللی که دارید بفرمایید، این مستلزم این است که یک حکم صادر بشود. این حکم صادر شدنه مستلزم این استش که خب قاعدتا اون شخص شناسایی بشه. الان این شخصی که الان داره میاد و به اصطلاح
هم هست،
همین دیگه،
دیگه.
این کیه؟ این طرف مقابله کیه؟ این فامیلش چیه؟ اسمش کیه؟ کد ملیش چیه؟ اصلا آیا تبعه ایرانیه؟ تبعه خارجیه؟ اگر تبعه ایرانی هستش که حالا مشخصاتش کجاست؟ اگر تبعه خارجی اصلا کی هست؟ یعنی اینطور نیست که ما به زبان ساده بیاییم و بگیم. به همین خاطر درست فرمود در اول برنامه، آیا شما به عنوان یک وکیل میاد این کار رو انجام بدید؟ ما گفتیم نخیر. آیا دکتر دولتشاه ازش سوال فرمودید همین سوال رو انجام میدید؟ گفتیم نخیر. یعنی اصلا به این شکلیست که راحت بشه انجام داد.
یک پیامکی داریم. عزیزی گفتن که همسر من کارمند ارتش هست و حقوق ناچیزی داره. من ایشون رو ترغیب میکنم وارد معاملات رمز ارز بشن، ولی ایشون مخالف هستن. پیشنهادتون چیه؟
واقعا درست دارن میگن که بگذارید زندگی سادتون رو ادامه بدین، بعد میاید و وارد این مسائل میشید. اطلاعات قانون به حقوقی هم ندارید، قانونمون هم دچار اشکالات زیادی هست، یعنی حالی از ابهام هست. یه مصوبه هیئت وزیران داریم و به هیچ وجه ما هم به شما توصیه نمی‌کنه.
بله. و یه سوال خیلی مهمی که البته دو تا سوال خیلی مهم، یکی این که کسایی که از کارت ملیشون یا کارت بانکیشون سوء استفاده میشه برای انجام این خرید در واقع رمز ارزهای دیجیتال، چه کار میتونن بکنن؟
یعنی ببینید ما
آیا مجرم هستن؟
بله. ببینید ما اینجا دو تا بحث وجود داره. یه موقع هست شخص میاد از کارت ملی یه نفر دیگه میاد استفاده میکنه، یعنی شخصی که میاد از کارت ملیش که داره استفاده میکنه، خودش اجازه نداده که استفاده کنن، آمدن حالا یا سرقت کردن یا کپی کردن یا به هر حال شبیه سازی انجام دادن، هر آنچه که انجام داده باشن از لحاظ قانونی هیچ گونه مسئولیتی نداره. اما یه موقع شخص خودش میاد در اختیارش قرار میده. این که داره اختیارش قرار میده با علم و آگاهی که این انجام دارن میدن، مثلا بهش میگن آقا چیز خاصی نیست، بده با همدیگه مشارکت داشته باشیم، قطعا مسئولیت داره و هر گونه اتفاقی که بیفته باید پاسخگو باشه.
بله. یه شنونده عزیزی پیامک فرستاده بودن به ما که حالا توی یکی از این سایت‌های خرید و فروش در واقع خرید کردن، ارز دیجیتال خریدن و حالا میگن که چه اتفاقی افتاده. آقای مرتضوی هستن. آقای مرتضوی سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام، شما بخیر، ممنونم. سلام.
سلامت باشید. تجربتون رو میگید چه اتفاقی افتاده بود؟
بله، خواهش می‌کنم.
در این سایت خرید و فروش که حالا اسمشو نمیگیم. بله
بله، اسمشو که نمیگم، یکی از اپلیکیشن ها بود که آگهی NFT و اینا بودش.
NFT چی هست؟
تصویریه که حالا به ارز دیجیتال، یعنی با ارز دیجیتال خریداری بشه.
بله.
بعد اینکه ما رو از اونجا بردن به تلگرام، اونجا بهم گفتن که راهنمایی میکنن چه چیزایی بخرم که سود داشته باشه و همون لحظه هم میتونستم بفروشم.
درسته. خودشون واسطه بودن یا خودتون مستقیم این کار میتونستین انجام بدین، خرید و فروش کنی؟
ایشون در اصل واسطه بودن. آها. یالا میگفتن این کارو کنیم. یه سایتی بود، منو معرفی کردم به اون سایت، من رفتم از اون سایت، ولی خب از دیجیتال من مطمئنم به حساب این طرف مقابلم.
یعنی واسطه بودن دیگه، یعنی خود شما در واقع کیف پول نداشتیم با کار کیف پول
ایشون؟ نه کیف پول خودم داشتم.
آها،
از کیف پول خودم واریز کردم.
درسته.
بعد اینکه ما خریدیم و خواستیم بفروشیم دیدم نشد، بعدش هم که بعد یکی دو روز متوجه شدم که ایشون منو بلاک کردن، مسدودم کردن. من حتی شکایت هم کردم که همه این پیام هایی که ما بین ما دو نفر رد و بدل شده بود،
بله،
موجود هست، تا زمینه پرونده هم شد.
چطور شد؟ چطور پیش شد؟
ولی حکم، فعلا حکمی که به من دادن ایشون تبرئه شدن. حالا باید اعتراض بدم همین.
چرا تبرئه شدن؟ آقای دکتر
عرض سلام دارم، محضر شما.
سلام علیکم
برادر بزرگوار. شما
سلامت باشید.
کار خاصی انجام نداد، یعنی فقط با پیام ها شما را فریب داد، درسته؟
بله بله بله
بله بله. خب شما روی خط باشید تا من چند تا مطلب محضر هم شما و هم شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بله خواهش می‌کنم.
ببینید، ما از لحاظ قانونی دو تا من مثال بزنم. الان چقدر از شما اموال بردن؟
17 میلیون.
چقدر؟
17 میلیون. خدا
17 میلیون. خب باز یک مبلغ قابل توجهی برده نشده است. خدمتتون عرضم که ببینید، از لحاظ قانونی اگر اشخاص بیان با پیام‌های رد و بدل شده این کار رو انجام بدن،
بله،
یا به شما بگن که آقا این لینک رو وارد بشید، یا به شما بگن پشت دستگاه برید الان برنده فلان جایزه شدید و ما به شما می‌خوایم این کار رو انجام بدیم، اینها از لحاظ قانونی همونطور که فرمودن تبرئه میکنن. البته بله. البته از لحاظ قانونی میتونن دادخواست بدن ها، یعنی دادخواست میتونن بدن، هیچ گونه منعی نداره.
کی میتونه بده؟ شاکی بدن.
ایشون بله. بله فقط میگن جرم نیست. شما الان تونستی طرفتون رو پیدا بکنی؟
بله، چون من دوباره این بند خدا آگاهی کرده بود از یه باید کاربری دیگه من وارد شدم ازشون، یعنی با چطوری خدمتتون عرض کنم، شماره تلفن تونستم بگم واسه اعتمادم و که همون شماره تلفن دقیقاً مال همون تلگرامی که دست داد تو با من چت کردید.
بعد شما اون پولو مسدود نکردید؟ نه
نه دیگه، از دیجیتال بوده.
درسته، از دیجیتال فهمید. بعد بله. سوال بعدی این هستش که شما وقتی شکایت کردید اصلا اونم احضارش نکردن، درسته؟
نه اصلا.
بله.
به لحاظ کیفریشون تبرئه شدن، ولی مال باختی در واقع مال ایشون رو باید برگردن.
بله. ببینید، از لحاظ قانونی اینها رو کلاهبرداری نمیگیرن، کیفری نمیگیرن. چرا؟ چون به هر حال اقدام متقلبانه انجام نداده، فقط به صرف پیامک ها بوده. شما به هر حال مشخصه که خیلی اعتماد کرده بود دیگه و
اطلاعاتم
تو این زمینه نداشتید، ولی الان یه بار یه نفر بهتون بگه خب هیچ وقت این کارو انجام نمیدین دیگه.
بله درست
متوجه میشید. بنابراین از لحاظ قانونی کیفری نیست، حقوقی است و من محضر شنوندهای عزیزم عرض بکنم، حالا مبالغی که میاد ما بعضا دیدیم خیلی مبالغ هنگفتی است و لطفاً تجربه‌ای که شنونده بزرگوار در اختیار شما قرار دادن جدی توجه بفرمایید. از لحاظ کیفری جرم نیست، فقط دادخواست حقوقی میتونن بدن. دادخواست حقوقی هم به این راحتی قابل انجام نیست.
شما وکیل گرفتین آقای مرتضوی؟
نه خیر، خودم اقدام کردم.
اگه تا آقای مرتضوی هم وکیل میگرفت تأثیری هم نداشت. به هر حال ما از آقای مرتضوی تشکر میکنم که اومدن تجربهشون رو هم به ما اعلام فرمودن و ما هم از لحاظ قانونی متاسفانه فقط پاسخ این است که کیفری نمیتونی شکایت کنی و فقط حقوقی است.
خیلی ممنونم از شما آقای مرتضوی، امیدوارم که به نتیجه برسید. روزتون بخیر باشه.
ممنونم همیشه برای شما. ممنونم دکتر.
سلامت باشید آقای دکتر. استخراج رمز ارز
من فقط ببینید، من یه دو تا نکته اینجا توضیح بدم تا بعد در خدمت شما باشم که چه کار باید بکنیم. ببینید، ما مبحثی که وجود داره این هستش که از لحاظ قانونی ما آنچه که جرم است دقیقاً مصداقش مشخص
درسته.
شده.
حالا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای عبدالله زاده پشت خط تلفن ما هستن، مخاطب ما. سلام، روزتون بخیر باشه آقای عبدالله زاده.
سلام، عرض ادب خدمت شما و آقای دکتر.
سلامت باشی. میفهمید مشکلتون چی بوده؟
ببین، ما با یه بروکر فارکس که یه مؤسسش هم ایرانی بود و ما حضوری دیدیمش و با دم و دستا و تشکیلاتش همه چیش هم آشنا شدیم، ما اومدیم به اصطلاح اون بروکره با پول واریز کردیم که معاملات خودمون رو انجام بدیم.
بله.
خود شخص بنده 40,000 دلار من تو این بروکر بود که حالا صرافی بود که به قول معروف بعد یه مدت بسته شد، بالای 1,000 نفر شاکی داره.
بله.
این همه گفتم پلیس بین الملل نمیدونم اینترپول این اون، هیچ کاری هم تا الان نتونستیم بکنیم، کلی هم خرج و هزینه و این ور و ور. شخصم تو ایران پدر و مادر و زمین و تشکیلات و همه چیش هم معلومه، ولی متاسفانه
بله.
هیچ عملی نتونستیم انجام بدیم.
فقط سریعتر بگین چون فرصت نداریم. بله
بله، من مشکلم اینه، من با این قضیه چیکار کنیم؟ ما به هر دادگاه به هر مرجعی هم که مراجعه میکنیم هیچ جواب درست درمونی به ما نمیدن.
درسته آقای دکتر.
بله من فقط یه سوالی دارم محضر شما، شما شکایت کیفری مطرح کردین؟
اصلا ببین هر کی به نوی شکایت کرده جناب دکتر از اقصا نقاط ایران
شاکی کسی رو شاکی
شما خودتون الان بگید.
الان پرونده کجاست تو کسی رو شاکی هستی؟
الان تو مثلا ونک، تو دادسرای ونک یه پرونده نزدیک 300-400 نفری اونجا، تو تبریز هست، تو مشهد هست. ببین
تحت عنوان کلاهبرداری شکایت شده.
بله بله، این شخص مثلا پول بقول معروف ریالی و تومانی ما رو گرفته.
شخصش هم مشخصه، درسته؟
شناسه.
خب بس شخصتون کجاست؟
جان
شخص کجاست؟
همینه، شخص اول گفتم ترکیه است.
خب ببینید من از لحاظ قانونی دو تا نکته عرض کنم خدمت شما. شما خیلی مواقع تو کسی رو شاکی ها اینها تمایل دارن که الان دستگیر بشه، یعنی الان بیاد و پیدا بشه. من همیشه توصیه‌م این هستش که شما اجازه بدید مراحل قانونیش طی بشه، پرونده‌تون بره در اجرای احکام. چرا؟ علتش این هستش که شما الان میاید همتون به هر حال نگران هستید که دستگیر بشه و دلهوره هم دارید، اعصابتون هم به هر حال. الان چقدر از شما مال برده؟
دلار های دکتر الان با اسنپ دارم کار میکنم، همین الان پشت به حساب
چه میزانی بوده مالتون رو بردن؟
1402.
نه میزانش به ریال بفرمایید.
40,000 اون موقع حالا دلار 50,000
40,000 دلار از شما بردن.
بله بله بله
بله بله همین رو میخوام عرض کنم. ببینید شما به هر حال کسی رو شاکی ها الان از لحاظ قانونی تعدادتون به هر حال مال باخته ها زیاد هستید. شما اجازه باید بدید رأی صادر بشه، یعنی از دادسرا و دادگاه بخواید که رأی صادر بشه. رأی که صادر شد رفت تو اجرای احکام، اونجا دستتون خیلی بازتره.
آخه حکم جلب هم داریم.
نه میدونم، متوجهم. شما الان حکم جلب دارید، علتش این هستش که هنوز پروندهتون منتهی به رسیدگی نشده. این جلب محدوده. این جلب الان محدوده به خاطر اینکه هی باید تمدید بشه تا رسیدگی، به هر حال هی بازپرس هم میخواد تصمیم بگیره. ولی وقتی شما پروندهتون رأی صادر شد رفت تو اجرای احکام، تو اجرای احکام دستتون بازتره. شما هر کدوم از شکاتتون رأی قطعی دستتون هست و بله. میتونید با دیگه تقسیم کاری که انجام بدید و استفاده از اون ظرفیت های بین المللی شون رو دستگیرش بکنید.
آقای دکتر به تک تک اون افرادی هم که به هر میزان که پول واریز کردن سفتر هم دستمونه ها.
اصلا شما تو فضای حقوقی نرید، اون حقوقی و ضمانت و چک و سفته ها به دردتون نمیخوره. شما همین مسیر کیفری رو باید برین جلو کیفری. که منتهی به رأی صادر شه، ولی با دادگاه حقوقی شما هیچی گیرتون نمیاد.
بله بله بله.
خیلی ممنونم آقای عبدالله‌زاده.
خدا خیرتون بده، برنامه فوق العاده جالبی.
سلامت باشید، امیدوارم به نتیجه برسید. خداحافظتون باشه. خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر کیانی، فقط در مورد استخراج رمز ارزی توضیح بدین که بعضی از آدما میگن که برای اینکه سود زیادی ببریم مثلا یه برقی مصرف میکنه و یه هزینه کمی داره.
ببین من توصیه‌ام این هستش که اصلا توی فضاها وارد نشن. الان از اول برنامه تا الان ما هممون تاکیدمون این هست که ورود در اینها به خاطر خلأهای قانونی که وجود داره، به خاطر اینکه از لحاظ قانونی هیچ معلومی چه اتفاقاتی قرار است بیفتاد اصلا توصیه نمی‌کنیم. به همین خاطر
یعنی مجوزم به جای کسی داده نمیشه.
آره ببین، مجوزهایی که دارن، بعضی صرافی‌هایی که دارن انجام میدن توی معاملاتشون وجود داره، اما شما ببینید از اول برنامه تا الان هر کی به ما سعی میزنه مال باخته است. خب این یعنی چی؟ یعنی که گرفتاری داره دیگه. وقتی گرفتاری داره خب برای چی دارن وارد میشن؟
صحبت پایانی،
صحبت پایانی این هستش که تا زمانی که قانونگذار ما خلأها را رفع نکنه، قانون تصویب نشه، لطفاً و لطفاً وادی حضور
درود بر شما. خیلی ممنونیم از شما. رمز ارزها فرصتند اما پر از خطر. اگر میخواییم وارد این دنیا بشیم باید هم از نظر اقتصادی محتاط باشید، هم از نظر حقوقی آگاه. هیچ قراردادی رو بدون مطالعه نبندید، هیچ صرافی بی‌نام و نشونی رو انتخاب نکنید و مهمتر از همه بدونید که هنوز قانون در ایران تکلیف خیلی از مسائل این حوزه رو روشن نکرده. پس خیلی خیلی مراقب باشید و خیلی خیلی هم ممنونم که امروز همراه ما بودید در برنامه قانونیا. روز خوبی داشته باشید. خداحافظت.
صدای ما رو از رادیو تهران میشنوید. موج اف ام ردیف 94.
چشای تو یه جوری بیقرارم کرد، منه کهنه دل و واش مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیرانداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونن چه آتیشی میسوزونن که دود از کنده پا میشه. ببین چشما چه کارم کرد، چشات چه کارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد. تو یه حالی داشت، عجب ماه هلالی داشت، دلم از درد دل وا شد، چشات دونه انارم کرد. چشات رو چشم من جا داشت، روی قلبم یه امضا داشت، دلم رو برد و بعدش هم منو عاشق زارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تو مهارم کرد. چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد، تازه مثل بچه فرارم کرد.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازده